دستگاه بیچه تو زمستون زمستون نیست جاستا به شروبومه ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری تو قذر خرشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیه
رادیو فرداست
و این سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این آدینه پنجم خرداد ماه 1391 خورشیدی. دوستان اجازه بدید پیش از اون که مشروع خبرها رو بشنوید براتون سوال روز رو مطرح کنم. شما فرصت دارید که تا پایان امروز به این پرسش رادیو فردا پاسخ بدید. بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درآمد نفتی کشور در سال 1390 بدون احتساب این درآمد در اسفند ماه به رقم 111 میلیارد دلار بالغ شده است. با نگاهی به پیشینه فروش نفت در ایران، این حجم درآمد نفتی در تاریخ تولید نفت ایران بی سابقه بوده. نظر شما در این باره چیست؟ اثر این رشد درآمد کشور در زندگی و محیط پیرامون شما شنونده خوب ما چگونه بوده؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-22-11-22-112 همکارم کیان معنوی اینجاست با مشروع خبرها.
کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو خبر داد. اشتون که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت تصریح کرد گروه 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارد گام‌های مشخصی در اعتمادسازی بردارد. در همین حال سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران شامگاه پنجشنبه ضمن تایید این خبر گفت قرار است تا دور بعدی مذاکرات کارشناسان دو طرف با یکدیگر گفتگو کنند و تصریح کرد که دو طرف امید دارند مذاکرات پیش رو موفقیت آمیز باشد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه خبر داد غنی‌سازی اورانیوم که ایران آن را حق مسلم خود می داند و از گروه 5 به علاوه 1 انتظار دارد آن را به رسمیت بشناسد اختلاف اصلی در مذاکرات دو روزه در بغداد بوده است. این مقام دولت آمریکا که در پی مذاکرات دو روزه بغداد صحبت کرده و رویترز نامی از وی نبرده مذاکرات بغداد را دشوار توصیف کرده و گفته است که از دیدگاه آمریکا ایران بنابر قوانین بین المللی به خودی خود چنین حقی ندارد، چرا که از نظر آمریکا ایران تعهدات خود را در قبال پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای زیر پا گذاشته است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خبر داد خانم وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه به اسرائیل می‌رود تا در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ای با مقامات تل‌آویو گفتگو کند. به گزارش رویترز این مقام ارشد آمریکایی در پی مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 و ایران در بغداد به اسرائیل می‌رود تا به گفته بیانیه بار دیگر در مورد تعهد آمریکا در قبال امنیت اسرائیل به تل‌آویو اطمینان دهد. دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر شبانگاه پنجشنبه به پایان رسید. حوزه‌های رأی‌گیری در نقاط مختلف مصر در ساعت 9 شب به وقت محلی تعطیل شد و اکنون شمارش آرا در جریان است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند و برای دست یافتن به اصلاحات مورد نظرش اعمال ریاضت‌های اقتصادی را بپذیرد. مذاکرات دو روزه رهبران 27 کشور اروپایی به بررسی میزان اولویت ریاضت‌های اقتصادی به عنوان راه برون رفت برای بحران اقتصادی اختصاص داشت، اما تمایل یونان برای خروج از حوزه پولی یورو بر این نشست سایه افکند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سال 2011 پرداخته، آمده است که جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت‌های شدید حقوق شهروندان ایرانی را برای تغییر صلح‌آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه نادیده گرفته است. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای خواستار پایان فوری اقدامات دولت جمهوری آذربایجان شد که به گفته این پارلمان هدفش سرکوبی آزادی بیان و آزادی اجتماعات است. قانونگذاران پارلمان اروپا ضرب و شتم بیرحمانه ایدرک عباسو، روزنامه نگار آذری و کمپین تهدید و ارعاب علیه خدیجه اسماعیل لو، روزنامه نگار دیگر را محکوم کردند. و سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. این گزارش در بخش مربوط به ایران به شدت از اجرای گسترش حکم اعدام انتقاد کرده و دلیل آن را جلوگیری از وقوع خیزشی مشابه رویدادهای موسوم به بهار عربی ذکر کرده است.
سپاسگزارم. کیان منوی بود با مشروع خبرها. و اما نطق چند روز قبل علی مطهری در مجلس درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم با واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روبرو شد. رئیس قوه قضاییه گفت اگر در سپاه کسانی تخلف کرده باشند ربطی به خود سپاه ندارد. البته علی مطهری اعلام کرده اگر لازم باشد نام افراد سپاه پاسداران که در انتخابات دخالت کردند را اعلام می کند. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار سیاسی ساکن پاریس، و درباره واکنش رئیس قوه قضاییه به گفته های علی مطهری پرسیده است.
من از این زاویه نگاه میکنم که به طور غیر مستقیم رئیس دستگاه قضایی کشور مهر تایید زده بر دخالت برخی از افراد در نهاد نظامی امنیتی مثل سپاه. بدیهی هستش که بدنه سپاه قابل تفکیک است با رأس هرم این دستگاه نظامی امنیتی و اونهایی که به هر حال در جریان امنیتی نظامی رانتی غالب هستند در ساخت قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، همونا هستند که دارن نمایندگان مورد نیاز یا مطلوب خودشون رو روانه مجلس میکنن و صورتبندی دستگاه مقننه رو هم تعریف میکنن.
آقای کاظمیان، در این قضیه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس واکنش خیلی تندی در مقابل این صحبت آقای مطهری نداشتن و تنها خواستار حرمت سپاه پاسداران شدند. آیا این گونه واکنش آقای لاریجانی رئیس مجلس هم مفهوم خاصی داره؟
من ابتدا اشاره کنم که آقای علی لاریجانی نسبت خویشاوندی دارن با آقای علی مطهری، یعنی آقای علی لاریجانی داماد آیت الله مطهری هستن. مستقل از این، آقای مطهری در صحبتش به یک نکته خیلی مهمی به نظر من اشاره کرد، اینکه مستند کرد ادعای خودش رو بر گزارش بسیاری از نمایندگانی که از مجلس هشتم به مجلس نهم راه پیدا کردن یا بسیاری از نامزدهایی که حتی تایید نشدن یا موفق به راهیابی مجلس بعدی نشدن. به این معنا داده های ایشون و استنادات ایشون رو باید آقای علی لاریجانی هم ازش اطلاع داشته باشه و این همون جایی هست که طبیعتاً نمیشه از این واقعیت صرف نظر کرد، هرچند که در ادبیات متفاوتی آقای لاریجانی باز تفکیک میکنه میان اونچه که انجام شده با خواست و اراده‌ای که مسلط هستش در سپاه پاسداران.
آقای کاظمی، آیا سابق هم فرد یا افراد بودن که همانند آقای مطهری سپاه پاسداران رو متهم به دخالت در انتخابات کرده باشن؟
البته در سالهای اخیر با توجه به قدرت یابی بیش از پیش جریان امنیتی نظامی رانتی در حاکمیت، اون رو به خصوص بخش اصلیش رو جریان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و اون بخشایی که در حوزه‌های اقتصادی تجاری مشغول فعالیت هستن تشکیل میدن، این دیدگاه مطرح شده به قدر لازم. شاید بارزترین چهره آقای کروبی بود که ایشون از سال 84 به صراحت نشانه گرفت این جریان رو و بعد هم به بعد از انتخابات سال 88 هم ایشون و هم آقای میرحسین موسوی به صراحت مورد هدف قرار دادن اون جریان امنیتی نظامی رو که طبیعتاً در همین بخش سپاه تعریف میشد. اما مستقل از اینها در شکایتی که هفت چهره اصلاح طلب داشتن، چهره مثل آقای میردامادی، آقای نبوی، آقای امینزاده، تاجزاده، رمضانزاده، عرب سرخی و صفایی فراهانی، در شکایت معروفشون از سردار مشفق بعد از حوادث انتخابات پرمسئله سال 88، اونجا هم به طور مشخص دوباره اشاره شد به این مسئله که البته نه به شکایت این آقایون رسیدگی شد و در نقطه مقابل این اصلاح طلبان هدف سرکوب و برخورد قضایی قرار گرفتن.
با توجه به سابقه‌ای که وجود داره و شما گفتی، هستید، آیا متهم کردن سپاه که عموماً با واکنش سریع نیروهای امنیتی و قضایی مواجه شده در سابق، آیا موقعیت آقای مطهری در حال حاضر موجب شده که با او برخورد نشه یا یک دلیل دیگری پشت این مسئله وجود داره؟
اون جریان اقتدارگرایی که حاکم هست در ساخت قدرت جمهوری اسلامی به نظر من اگر جایی اراده کنه ابایی نداره از برخورد امنیتی قضایی، و طبیعتاً آقای مطهری هم هرچند که داره نسبت خویشاوندی هست و از یک جایگاه خاصی در میان اصولگرایان برخوردار هست، اما به نظر من برای برخورد قضایی با ایشون هم مماشاتی نخواهند کرد. اما اون چیزی که فعلا متوقف کرده این برخورد رو برمی‌گرده به اینکه به هر حال ادعای ایشون یک ادعای یک فردی از خیلی شاید قدرت نفوذ و تاثیر اجتماعی نداره طبیعتاً، هرچند که یک بازتابی رسانه‌ای داشت چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و به یک معنا فعلا با همین حملاتی که متوجه آقای مطهری شده و فشاری که میارن برای عقب نشینی ایشون یا عذرخواهیش، به نظر من شاید در همین حد فعلا فشار خودشون و تهدیدهای خودشون رو متوقف کنن.
با دیدگاه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با وحید پوراستاد از رادیو فردا. و ما به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت اطلاعات ایران از خبرگزاری فارس شکایت کرد. طبق این گزارش، به دنبال انتشار نقل قولی از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در خبرگزاری فارس مبنی بر سکوت او در ارتباط با اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مورد علت افزایش قیمت طلا و ارز در کشور، روابط عمومی وزارت اطلاعات انتشار این خبر را خلاف اخلاق حرفه‌ای و فضاسازی عنوان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری فارس در روز سوم خرداد به نقل از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار این خبر شکایت کرده است. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، در روز چهارشنبه سوم خرداد خبرگزاری فارس به نقل از حیدر مصلحی نوشت که او در مقابل اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در خصوص موضوع افزایش قیمت سکه و ارز در ایران فعلا سکوت کرده است. حال روابط عمومی وزارت اطلاعات میگوید که انتساب این نقل قول از طرف وزیر اطلاعات فضا سازی خارج از عرف و خلاف اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری فارس بوده است. در یکی از سفرهای اخیر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، او در سخنانی به موضوع افزایش قیمت طلا و ارز در ایران اشاره می‌کند و علت این افزایش قیمت را علاوه بر آنکه توطئه‌ای داخلی و خارجی عنوان می‌کند، به ضعف نیروهای اطلاعاتی در شناسایی عوامل این توطئه می‌پردازد.
این مسئله ای که شما در بازار ارز و طلا دیدید حاصل یک توطئه مشترک داخلی و خارجی بود. اومدن ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه‌های غیر واقعی معطوف کردند، در واقع غفلت ایجاد کردند تا بتونند توطئه خودشون رو اجرا بکنند.
اما در خبری که خبرگزاری فارس در روز سوم خرداد منتشر کرد، آمده که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که رئیس جمهوری ایران غافلگیر شدن نیروهای وزارت اطلاعات را در گران شدن ناگهانی ارز و طلا مؤثر دانسته، به نقل از حیدر مصلحی نوشت که طبیعت کارهای اطلاعاتی سکوت است و او فعلا راجع به اظهارات محمود احمدی نژاد سکوت اختیار کرده است. این خبر اگرچه از روی بسیاری از سایت‌های خبری داخلی حذف شده است، اما مانع آن نشد تا واکنش وزارت اطلاعات را به همراه داشته باشد. آنطور که روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده، این موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران منعکس شده است. از بهار سال 90 بود که پس از موافقت محمود احمدی نژاد با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و در پی آن مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا، دلخوری رئیس جمهوری ایران را به همراه داشت که نتیجه آن غیبت محمود احمدی نژاد در جلسات هیئت دولت و خانه نشینی 11 روزه او را در پی داشت.
رضا جمالی گزارش می‌داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد که کشتی باری آمریکایی توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی از دست دزدان دریایی نجات یافته است، اما سخنگوی کشتی باری آمریکایی این خبر را تایید نکرده است. آزادی اسدی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد یک کشتی باری آمریکایی را از دست دزدان دریایی در دریای عمان نجات داده است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که ناو ایرانی در پاسخ به درخواست کمک که از سوی کشتی آمریکایی مرسک تگزاس در محدوده دریای عمان دریافت کرده، موفق شده آن را از دست دزدان دریایی نجات دهد. کشتی 14,000 تنی مرسک تگزاس به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش توسط قایق‌های مختلف دزدان دریایی محاصره شده بود که روز چهارشنبه توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نجات یافته است. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است که قایق‌های دزدان دریایی با دیدن ناو نیروی دریایی ارتش ایران فرار کردند و کشتی آمریکایی با تشکر از نیروی دریایی ارتش به مسیر خود ادامه داده است. کشتی باری آمریکایی مرسک تگزاس از بندر فجیره در امارات متحده عربی حرکت کرده و پس از طی جنوب هرمز به مقصد آمریکا در حرکت بود. ساعتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری‌های بین‌المللی، مسئولان این کشتی به خبرگزاری فرانسه گفتند کشتی آنها در شمال فجیره در محاصره قایق‌های دزدان دریایی قرار داشته، اما هر گونه کمک از سوی ایران را رد کردند. سخنگوی این کشتی باری به خبرگزاری فرانسه گفته آنها سیگنال یا علائم درخواست کمک فرستادند، اما هیچ جواب و همکاری از سوی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دریافت نکردند. پیش از این نیروی دریایی آمریکا چندین بار کشتی‌های ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داده بود. آخرین بار دی ماه گذشته بود که یک ناو جنگی آمریکایی 13 ماهیگیر ایرانی را بعد از 45 روز که در دست دزدان دریایی بودند در نزدیکی خلیج فارس نجات داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده به گفته جمهوری اسلامی نیروی دریایی ایران در 3 سال گذشته صدها مورد مقابله با دزدان دریایی داشته است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بیش از 3 دهه است که رابطه سیاسی با یکدیگر ندارند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درآمد نفتی ایران در سال گذشته بدون احتساب اون در اسفند ماه به رقمی بالغ بر 111 میلیارد دلار بالغ شده. با نگاهی به پیشینه فروش نفت در ایران به این نتیجه می رسیم که این درآمد نفتی در تاریخ تولید نفت ایران بی سابقه بوده. دیدگاه های خودتون رو در این باره با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش در میان بگذارید. با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو مطرح کنید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-22-112 همچنین شما میتونید در هر موردی از جمله سوال روز با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2420-603-87-41-50 2420-603-87-41-50 و اما با حذف تیم‌های استقلال و پرسپولیس از دور مسابقات باشگاه‌های آسیا، قانع شدن استقلال به جایگاه سوم در لیگ برتر و جایگاه بسیار پایین‌تر پرسپولیس در لیگ داخلی ایران، این فصل فوتبال برای هواداران پرشمار و پرشور این دو تیم عملاً به پایان رسیده است. در گفتگویی با مجید نامجو مطلق، ملی پوش سالهای نچندان دور فوتبال ایران که پیراهن هر دو تیم آبی و قرمز را هم پوشیده، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسد چه بر سر استقلال و پرسپولیس آمده و چرا در صحنه مسابقات داخلی و آسیایی این دو تیم پایان غم‌انگیزی را برای هوادارانشان رقم زدند. علیرضا کرمانی:
در مورد مسئله پرسپولیس استقلال باید عرض کنم که امسال این دو تیم حواشی بسیار زیادی داشتن. متاسفانه تو شروع فصل مخصوصا تیم پرسپولیس که دچار یه سری مشکلات مدیریتی شد و در انتخاب مربی تنش‌هایی تو مجموعه این تیم به وجود اومد.
آقای نامجو مطلق، اما برای مسابقات باشگاه‌های آسیا خب آقای دنیزلی اومد و هم تیمی بسته شد که گفتن این تیم آسیایی هست. این تیم چرا هست شد؟
نه، متاسفانه شروع کار دچار مشکلات و حواشی زیادی شد و همینطور که می‌بینید توی فوتبال تیم که تو شروع فصل دچار مشکل بشه خیلی سخت جمع جور کردن این تیم و دوباره به اوج رسوندنش.
درباره استقلال چه میتوان گفت؟ استقلال که امسال تیم رویایی و کهکشانی بود و شاید اگر بازیکنان داخل زمین و نیمکت استقلال رو با هر تیمی مقایسه کنید میشود گفت که استقلال دو تیم هست در برابر یک تیم. درباره استقلال چه میتوان گفت؟
خب استقلال ببینید شروع خیلی خوبی داشت. این تیم تو این فصل اول تونست با اختلاف 9 امتیاز نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار بگیره. ولی این تیم هم در واقع دچار مشکلاتی شد، حواشی شد و مسئولیت بسیار از بازیکنان اونور قضیه رفتن فراد مجیدی و تنشی که بین جعفری و باجکا و کادر فنی به وجود اومد، این تیم کامل به آسیه برد. و من فکر می‌کنم اگر کادر فنی این تیم تصمیمات درست‌تری و با اختلافتری می‌گرفتن، این تیم هیچ موقع دچار این مشکلات نمی‌شد. این تیم امسال همه شرایط برای آقایی تو فوتبال ایران و آسیا رو داشت.
امسال سپاهان برای سومین سال پیاپی قهرمان ایران شد. در صحنه مسابقات باشگاه‌های آسیا پارسال ذوب آهن فینالیست بود و امسال هم سپاهان داره به پیش میره. این نشون میده که شاید قطب فوتبال ایران از پایتخت منتقل شده به اصفهان.
من فکر میکنم ساختار تیمی سپاهان الان چند ساله که فوتبال ایران داره حرف اولو میزنه. نظم و انضباطی که توی این تیم حاکمه و عواملی که در واقع به عنوان مسئولین تیم سپاهان هستن، آدمای خیلی وارد به ورزش هستن و نوع نگرش حرفه‌ای که توی این باشگاه هست، هم از نظر باشگاه داری، هم از نظر تیم داری و هم از نظر امکانات. اگر یادتون باشه که دورهایی که تیم ملی ایران در سطح آسیا به مقام قهرمانی میرسه، در کنارش استقلال و پرسپولیس تیم‌های قوی بودن، ولی متاسفانه این شرایط دیگه الان تو فوتبال ما حاکم نیست. تیم‌های اومدن مثل تیم سپاهان که خوب هزینه می‌کنن و خیلی خوب مدیریت می‌کنن.
آقای نامجو مطلق، به زبان فوتبالی وقتی یک تیم عقب میفته در یک مسابقه گفته میشه که این تیم حالا باید به مسابقه برگرده. اگر در سطح کلی بخوایم نگاه کنیم، شما فکر میکنید استقلال و پرسپولیس با این شرایطی که دارن در فصل آینده فوتبال ایران میتونن به فوتبال ایران برگردن؟
قطعا اینطور هستش، ولی من فکر میکنم این دو تا تیم متحول بشن، هم از نظر مدیریتی و هم از نظر فنی. تیم پرسپولیس اگر بخواد برای سال دیگه نظر تماشاگرهاش رو جلب کنه و تو فوتبال ایران بتونه به نتایج خوبی برسه، در واقع باید یه خونه تکونی اساسی بکنه، چون خیلی اعتقاد داشتن که خیلی از بازیکنهایی که در حال حاضر تیم پرسپولیس بازی میکنن توان پوشیدن پیراهن پرسپولیس از نظر فنی ندارن. ولی این برای قضیه تیم استقلال من فکر میکنم با توجه به مهرهایی که داشت، بازیکنهایی رو که در اختیار داشت، به قول شما همه از این به عنوان یه تیم کهکشانی نام میبردن، ولی چون مدیریت موفقی نداشت این تیم هم دچار مشکل شد.
درباره استقلال، یعنی شما معتقدید که این تیم احتیاج به خونه تکونی در کادر مدیریت یا کادر فنی داره؟
قطعا اینطوره، به دلیل اینکه شما وقتی که بازیکن سالاری رواج میدید تو تیم، اگر از یه مورد به راحتی بگذرید دیگه جمع جور کردن این تیم کارش خیلی سخت خواهد شد و ما دیدیم به کرات حواشی که بازیکنها برای تیم استقلال به وجود آوردن اجازه کمرات کردن به این تیم ندادن. ستاره باید در اختیار تیم باشه، نه تیم در اختیار ستاره.
علیرضا کرمانی گزارش میداد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. توماج تاهباز هستم همراه شما با پارانویای امروز. امروز کنار سواحل دریا، تابستون نزدیک، دریا مثل همیشه پرطرفدار و پارانویاهای ما همیشه مثل پارانویاهای دیگرون نیست، به خصوص کنار دریا. من نمیدونم شما با دیدن این خبر چی فکر میکردین، ولی من با دیدن این خبر اینجوری فکر کردم که الان بهتون میگم. ولی اول خود خبر. پلیس ایران اعلام کرده که از اول تابستون امسال طرح سالمسازی دریاها رو شروع میکنه و خب من با خودم گفتم چه خوب. فقط چرا پلیس؟ مگه کارهای پاکیزگی و تمیز کردن پلاژا و خلاصه سالمسازی محیط زیست مملکت با پلیسه؟ تازه یکم اینور اونور رو که نگاه کردم دیدم سپاه پاسداران هم تو طرح سالمسازی شرکت میکنه. دیگه تعجبم راستش رو بخواین دو برابر شد که سپاه هم برای تمیز کردن محیط زیست و دریاهای آلوده ایران وارد عمل شده. و باور کنین تا چند دقیقه که هنوز همه خبرها رو درست و حسابی نخونده بودم، فکر میکردم نیروهای انتظامی و نظامی مملکت میخوان بالاخره یه فکری برای پاکسازی دریاهای آلوده شده ایران از زباله و نفت و چیزای دیگه بکنن. و چه بسا ملتی که کنار دریا آشغال میریزن رو هم جریمه کنن و خلاصه سختگیری ها رو زیاد کنن تا بلکه محیط زیست ایران به خصوص کنار دریاها دوباره پاک و تر و تمیز بشه. بله، معذرت میخوام بابت کج‌فهمی خودم، منظور اختلاط دخترها و پسرها و احتمالاً شنا کردن مختلط تو دریا بود که ازش به عنوان سالمسازی دریاها صحبت شده بود، نه مبارزه با آلوده کردن محیط زیست. آبی که می نوشیم، هوایی که نفس می کشیم، جنگلایی که آتیش می گیرند، دریاهایی که به زباله بسته شده. نه، منظور از آلودگی اختلاط آدم ها بود. باش، ما کنار دریای خاطرات فراموش نشدنی می مونیم با دریا دادور سیمای جان.
آخ تیحال می حالای سیمای جان، تی سار می بالای لگای جانان، های تی واسی من لجان بوشم، لنگرود بوشم، دیلمان بوشم، حتی تپمون به ایس پلی تپمونی می پلی. اسمی خیلی و خیلی هم چال ببینیم سبز سر یا بنفش چشم دار. دو تا یاری بگفتم در جوانی، ترگم تو بدانی ای تو رشته ای تو مازندرانی، ترگم تو بدانی با مرمان سر رشته بگردم ای تو دل رو برای مازندرانی، ترگم تو بدانی می جان جان جانی، می جان گرده ای تو مانی، می جان جان حج خانومه لب لب دو جکانیمه.
عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 0420-2211-22-112 به یاد داشته باشید که رادیو فردا همیشه و همیشه پژواک صدای شما نیز هست.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الیمیا تنظیم، فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایت تیم کاملا ورتیکال.
اقامو آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
خب عزیزان شنونده، به پایان این برنامه صبحگاهی، این ویژه برنامه رنگارنگ صبحگاهی صبحانه با خبر میرسیم. امیدوار هستیم که برنامه امروز مقبولتون افتاده باشه. امیدواریم که فردا هم راست ساعت 7 در صبحانه با خبر همراه ما باشید و یادآوری میکنم که همیشه میتونید با ما در تماس باشید، با پیامگیر، پیامکگیر و همچنین آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. خدا نگهدار یکایک که شما باد.